بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتكم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور. خب به حمد الله رب العالمین، خدا را شاکریم. در محضر آیاتیم، رب انعمت فضل، آیات جنگ احد و مسائلی که در جنگ احد اتفاق افتاده مطرح میکنم و همونطور که عرض کردیم محضرتون، گرچه که این عوامل شکست و تحلیل جنگ احده، اما منحصر به جنگ احد نیست. یعنی همونطور که در آیات گذشته گفتیم، سستی جمعیت، اختلاف جمعیت، گناه جمعیت و جوامع و اینکه دنبال دنیا بروند، اینها عوامل شکست تمام جوامعه، چه جنگ باشند و چه نباشند و چه در احد باشد و چه در غیر احد باشد. حالا در این آیه شریفه، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، امنه جمع آمن مثل کتب و جمع کاتب یا مستر، هر دو بله قابل معنا شدنه. ثم انزل علیکم من بعد الغم، غم رو گفتیم اندوه فراوان فراگیره، بعد از این که ناراحتی هایی برای شما به وجود آمد، امنتن برای شما یک آرامشی به وجود آمد. و به عبارت بهتر، شامگاه احد یک شامگاه بسیار تلخ و شیرینی بود برای مسلمانان اون زمان. تلخ بود به این جهت که شهیدانی رو بله و بزرگانی رو از دست داده بودند و حتی پیروزی به حسب ظاهری نصیبشون نشده بود، اما شیرین بود به لحاظ این که اینها یه سری پیامدهای خوبی و تجربه های خوبی به دست آورده بودند که زندگی جز تجربه چیز دیگری نیست. و چه افرادی که گریخته بودند، چه افرادی که جنگیده بودند و چه افرادی که شاهد کار بودند و چه افرادی که اصلا دخیل در کار نبودند، و همه اینها برای هر یکی از اینها یه درس خاصی داشت. خداوند بر شما نازل کرد بعد از این ناراحتی فراگیرتون امنتن، یه آرامشی، نعاسن، نعاس بله لحظه قبل از خوابه، همونی که در تعبیر فارسی میگیم چرت زدن هایی که یخشا طائفتن منکم، یه عده ای از شما بله شما گرفتارش میشدید و شما درگیرش بودید، و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه عده ای از شما نفس های خودشون براشون مهم شد. یعنی اینها دنبال خودپرستی بودن، خودخواهی بودن، دنبال این نبودن که دفاعی داشته باشن، ایثاری داشته باشن. بس یه عده این گونه و یه عده هم دنبال کارهای خودشون افتادن. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اعتقادشون این بود، اعتقادشون نسبت به خداوند اعتقاد جاهلیت بود. ظن در اینجا معنی باوره، باور اینها باور جاهلیت بود، یعنی دو متروکه شدن، ولی اینها برگشتن به پیشینیانی که مؤمن نبودن. یقولون هل لنا من الامر من شیء، صحبتشون این بود که آیا برای ما یک کاری، یک چیز مهمی آیا هست؟ یعنی به عبارت بهتر چه شدن؟ باورهای دینیشون تبدیل شد به باورهای جاهلیشون، به عبارت بهتر. و اینها سوالهایی براشون مطرح شد. این سوالهایی که در هر جامعه‌ای که مطرح بشود دلیل بر شکست اون جامعه و جوامعه. قل ان العبله، اینا میگن آیا ما چیزی داریم، کاری، بله، نسبتی، درآمدی، به عبارت بهتر، بله، یه موقعیتی آیا برای ما بود، ما جنگیدیم، اینقدر کشته دادیم، چه شد، به عبارت بهتر، سوالهای این گونه. چقدر قرآن ظریف داره بحث رح میکند. بارها هم محضرتون عرض کردیم قرآن کتاب تاریخ نیست، اما کتاب تجزیه و تحلیل بعضی از جهات و حکمت‌های تاریخ است. و به قول مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه جمله زیبایی دارم: ما اگر قرار باشد فلسفه تاریخ خوب رو بنگریم، باید برگردیم به قرآن. و این است که قرآن کتاب حکمت است. قل ان الامر کله لله، اگر کسی گفت آیا برای ما امری، درآمدی، پیش آمدی، یه چیزی که به نفعمون باشد، که میگن فلانی امر همراهشه و کار همراهشه و درآمد، هر چیزی که خودشون نسبت میدادن، چون افراد متعدد بودن و دیدگاه ها هم مختلف بود، قول خطاب یا رسول الله بگو ان الامر کله لله، هر چی که هست از آن خداست. چقدر تعبیر زیبایی، چقدر تعبیر زیبایی. به قول ضرب المثل معروف، در بین دعوا نرخ هم مشخص می شود. یعنی الان با این که اینا سوال و جواباشون اینه و دارای شبهه هستن، حضرت حق بحث کلیت امور رو در اختیار حضرت حق مطرح می کنن. قل ان الامر کله لله، این امر یعنی فرمان، کار، امور، هر چی که هست به طور کلی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، همه دست خداست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اینا در دلهای خودشون چیزی رو پنهان میکنن که برای تو یا رسول الله ظاهر نمیکنن. این عبارت چیست؟ عبارت محترمانه این است که اینا منافقن، ظاهر یه چیزی حرف میزنن، باطنشون یه حرف دیگری. یقولون، حرفشون اینه، چقدر زیبا، لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، اگر برای ما یه اهمیتی بود، یه به عبارت بهتر یک موفقیتی بود، ما هیچ موقع در اینجا کشته نمی شدیم، چرا کشته بشیم اینجا و بفرمایید اینقدر جنگ و نزاع و جدال باشه؟ پس این دلیل این می شود که به نفع ما چیزی نیست، اگر به نفع ما می بود ما کشته نمی شدیم. و به عبارت بهتر، شکستی که در احد برای مسلمون ها پیش آمد، یه عده ازش سوء استفاده کردن. و این قانون همیشگی دشمنان اعزه من که هر کجا که ببینن ناتوانی برای جامعه اسلامی پیش میاد، به هر دلیل اونو چه می کنن؟ برملا می کنن. قل لو کنتم فی بیوتکم، جواب حضرت، بله، چقدر در اینجا زیباست. من در یک رساله‌ای که راجع به مناظره به حمد الله رب العالمین نوشتیم، یکی از آیات که آوردیم همین آیه‌ایه که کسانی که میخوان مناظره کنن با افرادی و بعضی از شبهه ها رو جواب بدن، این آیه شریفه شیوه مبارزه کردن و به قول مرحوم خواجه نصیر طوسی، شیوه این که انسان چگونه خصم را جواب بده و جوابگو باشد بیان کرده و به عبارت بهتر آداب مناظره رو بیان کرده. قل لو کنتم فی بیوتکم، یا رسول الله به اینا بگو که اگر شما در خانه هاتون هم بودید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعه، اونهایی که بنا بود بله کشته بشن، این مضاجع جمع مضجع یعنی بستر، این جنگ و جدال به خانه های اینا هم کشیده می شود. خیلی تعبیر زیبایی. اونهایی که در احد شهید شدن و بعضیا میگن چرا این شهدا را دادیم، اگر این شهدا را نمیدادیم اینا در چی؟ در خانه هاشون هم این شهدا را میدادن. ببین الان چقدر زنده اونایی که خدای نخواسته گاهی وقتا انقلابیون رو، انقلاب رو، جمهوری اسلامی رو، رهبری رو، دیگران را، حوزه رو، بله حزب اللهی ها رو، اون جنفدائی ها رو و به عبارت بهتر مدافعین حرم و غیر حرم رو مسخره میکنن که چرا شما در سوریه و لبنان و جاهای دیگر میجنگیدید و شهید میدادید. اینه دیگه بروزه ببینید جواب شد، جواب این است که ما اگر در اونجا کشته ندهیم باید در خانه ها کشته بدهیم. اگر ما با داعش در کشورهای دیگر نمی جنگیدیم و مردان میدان در میدان مبارزه نمی بودن، قطعا اینا در خانه ها این اتفاق می افتاد، چون دشمن داره دشمنی می کنه. جانم به قربان این آیات که چقدر آیات ظریف برای همیشه است. برای همین عرض کردم که گرچه راجع به جنگ احد است، اما خواست جنگ احد نیست. اینها بگو که لو کنتم فی بیوتکم، اگر در خانه هاتون می بودید، لبر از الذین کتب علیهم القتال، بروز اونی که بر اینها جنگ روشن شده، عده شهید شدن، اینها به خانه های شما و بسترهای شما کشیده می شود. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، خداوند امتحان می کند اون چه که در دلهای شما. ما به دل می نگریم، دل می نگرید که ببینیم اینهایی که اهل دل هستن و صاحب دلی می کنن اینها کجا هستن. نگاه حضرت حد به دله. و به عبارت بعضی از روایات ما، نظر اولیای الهی و حضرت حد به قلوب انسان هاست، نه به صور انسان هاست. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، خداوند ولی دلهای شما را امتحان می کند. ولی یمحص ما فی قلوبکم، و اینها را تطهیر می کنه اون چی که در باز دلها، در سینه ها و دلهای شما. یکی از جاهایی که هم ببینی اگر صدور و قلوب اگر جدا باشن، قاعده از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا برشون پیاده می شود. اگر جدا جدا باشن بر سینه قلب و بر قلب سینه و هر یکی بر دیگری اطلاق می شود، اما اگر با همدیگه بودن هر یک معنای خود رو دارد. صدور معمولا به لحاظ جایگاه قلب است، ولی محض ما فی قلوبکم، و قلوب به لحاظ جایگاه معرفتی قلبه، این تفاوت رو دارد. و به عبارت بهتر نگاه ظاهری و نگاه باطنی به هر دو، و یک وقتی که جدا جدا باشن هر یک بر دیگری اطلاق میشه. والله علیمون به ذات صدور، ذات یعنی تشخص و تعیون، خداوند آگاه به ذات صدور هست، به ذات صدور هست. اون چه که در سینه های اینها و در اندیشه اینها و در انگیزه اینها می گذرد، خدا بهش عالم هست، و عالمیت خدا یک عالمیت مطلق است. وقت تمام شد آجان من، خیلی خوب. انشاءالله تبارک و تعالی از این عواملی که در جنگ احد و اتفاقاتی که افتاده درس بگیرن، به خصوص مدیران ما، دولت مردان ما، کسانی که مدیریت و موقعیتی در دستشونه، اینها رو تحلیل بکنن و بدانن که چه سیره عجیبی است که انشاءالله حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی پا بر جا باشد و پرچم رو تقدیم کنیم به دست بابرکت حضرت امام زمان علیه الصلاه و السلام. ان شاء الله مؤید و موفق باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.